عرض کنم خدمتون، رسیدیم به این بخش آخر. داشتیم شواهدی از عبارات فقها ها میخوندیم. اون شواهد نشون میداد که فقها ها حصر به معنای حقیقی یا حصر به لفظ صریح به اون معنا که عنوان باب باشه رو قائل نبودنه، اون نسبت نسبت مشکوکی بوده به اونها. یه چند تا شاهد خوند. یکی دیگه از شواهدی که شیخ نقل کرده، شیخ میگه بعضیا گفتن که تمام فقهایی که در باب صیغه بی اکتفا کردن تو مقام فتوا به این که بی نیاز به ایجاب و قبول داره، اما برای ایجاب و قبول صیغه ای معلوم نکردن و مثالی نزدن، یک شف از این فتواشون که اونها صیغه خاصی را به عنوان حصر معتقد نیستن. بعد شیخ البته میگه فتعمل که بشه اینو گفت که هر کسی که عبارتش تو مقام فتوا یحتاج به علل ایجاب و قبول فقط و صیغه نگفته، یعنی منظورش اهمیت صیغه بوده، این معلوم نیست از اون عبارت به دست بیاد. خودتون میگه معلوم هم از چرا، چون لعله که اونا در مقام بیان اصل ایجاب و قبول بودن، نه در مقام بیان کیفیت ایجاب و قبول. این یکی از وجوهه نسبت به بعد از عبارت هایی درسته.
از شیخ
چرا؟ اما بعضی ها اینم تمسک کردن، یعنی از جمله شواهدی که بر عدم حصر به معنای حقیقی آوردن اینه که یه عده از فقها که مطلق گفتنه یعنی حصر به صیغه خاص رو قبول ندارن. شیخ میگه نمیشه اینو قاعده کرد، بعد عبارت ببینیم. چرا؟ لعله اونا در مقام بیانه میگه پس عمل ببینیم عبارتو بل رو بما ادعا شده گفته شده انهو ظاهر و این انهو زمین رو کجا بخوره؟ این عدم حصر به معنای حقیقی یا اون معنایی که صریح باشه، یعنی عنوان باب باشه که اصل بحثمون بود، این ظاهر و کل من اطلقه مطلق گفت، مطلق بیان کرد چه چیزی را؟ اعتبار الایجاب و القبول فیه فلبه من دون ذکر لفظ خاص، مثال خاصی هم نزده. کیا اینطوری هم؟ که شیخه و اتباعهی، شیخ و اتباع. شیخ یعنی از شیخ وقتی میگه و اتباع یعنی بیا تا زمان ابن ادریس، تو این دوره معمولا همه مثل شیخ حرف میزن. شیخ میگه فتعمل، شاید اینو نتونیم بگیم. چرا؟ ببینید او عبارت ها علا قسمه. شیخ گفته فتعمل، توضیح نداده. دیگران هم که وجه فتعمل رو گفتن، مثلا معلوم یکی رو گفتم، گفتم مثلا بگیم که اونهایی که مطلق گفتن در مقام بیان اصل نیاز به ایجاب و قبول هست، نه در مقام بیان کیفیت ایجاب و قبول. این یکی از توضیحاتی که گفته شده. کنم نهای مروج هم گفته این توضیحی که گفتن.
این فتعمل
های بله فتعمل ظاهر، اما ظاهر این عبارت اینه که فتعمل استدراکه. ظاهر اینجا اینه که استدراکه. حالا وجه استدراک رو داریم پیدا میکنیم. فکر کنم آقای مروج اینو گفته بود که گفتم. البته دوستان این توجیه هم که گفتم شاید این نشه بگیم مراد فتعمله. چرا؟ ببینید آخه عنایت کنید، بین فقه استدلالی مثل مقاصد، مثل جواهر، مثل ریاض، با فقه فتوایی فرق هست. حتی عبارات اقدمین ما، حتی اونجا که خواستن استدلال کنن مثل مقصود، او استدلالش مثل عبارت شرلانگ هست خیلی که زیاد باشه. اونا عبارتاشون معمولا در مقام بیانه، اینطور نیست که در مقام بیان اصل ایجاب و قبول ثم در مقام بیان کیفیت صیغه. ببین کسی این کارو میکنه که مثل مقاصد داره هفت جلد کتاب می‌نویسه، فصلون فی اصل ایجاب و قبول، فصلون فی سیاق ایجاب، سیاق قبول. اما کسی که داره مثل شیخ نهایه می‌نویسه، مقصود می‌نویسه، مثل قاضی ابن براد، مثل کافی ابوالصلاح، این کتابا توشون تفکیکای اینطوری تو ابواب نیست. لذا در مقام بیان گفتنه. حالا وقتی در مقام بیان گفتنه، وقتی صیغه نگفته نخواسته بگه، همه سی یک کاسه میگن. لذا این تفکیک بله میشه به جواهر اینو گفت،
مثلا جواب به حدائق میشه اینو گفت، بگیم یه جا در مقام اصل ایجاب و قبول، یه جا در مقام بیان صیغه‌اش. اما به مکالک میشه گفت، اما به تحریر نمیشه گفت، به تذکره نمیشه گفت، به شیخ و به ابن براج و به دیلمی و به راوندی و به اینا نمیشه اینو گفت. اینا کتاباشون فقه القرآن راوندی اقدر کلش اقدر. لذا لعل مراد شیخ از فتعمل همین بله به بعض از عبارات میشه این توجیه گفت، گفتم میتونه یکی از این توجیه باشد داره بعضی از کتب، کما اینکه میتونه یکی دیگه از توجیه همین شلوغ پلوغی عبارات باشه که اول گفتم. ببینید ما اول بعد گفتیم که نسبت داده شده مشهور اینه که معنای حقیقی، مشهور اینه که صیغه‌ای که صریحه باشه. حتی اطلاعاتمون تو شرح لمعه هم قضاوت میکرد به اینکه همین مشهوره درسته، یعنی قدما ما همه قائل به صیغه صریح و اینا بودنه. حالا داریم این دفعه برمیگردیم عباراتو میخونیم، انقدر عبارت میچینیم که بعد برگردیم بگیم که شمس فی رابعت النهار است که قدیمیان نگفتن معنای حقیقی. اما خب اونم واقعا که شمس فی رابعت النهار کرده بودن که اونا گفتن معنای حقیقی و معنای صریح عنوان با لعله بگیم. نه 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 این جور نه 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 یه قیده 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 این فتعمل میخواد بگه وقتی عبارات متکثره به این چنینه، اونم تو مقام لعل منظوری باشه و من و تو جایی که اقد شلوغ فلوق قصه، تو شلوغ فلوقی این چنینی از سکوت از صیغه نمیشه استشهاد کرد به عدم قبول معنای حقیقی. ببینید وقتی عبارت شلوغ بلوغه، هم ایوریا میگن کشمس فیرابعت النهار که همه گفتن معنای حقیقی، همه گفتن صیغه صریحه معنا عنوان باب، واقعا اطلاعات شرلوم ما همی بود، بینی بین الله همی بود، عبارت ها هم آوردن. حالا عید هم ما داریم یه سری عبارت میاد ببینید چقدر زیاد میشه که اصلا کسی قائل به معنای حقیقی و عنوان باب نیست. وقتی دو طرف قصه اینقدر شواهد توش وجود داره که نشون میده مطلب یه شلوغ پلوغی و قموزی داشته، سر نخ قصه گم شد، من بهتر تعبیر میدید سر نخ گم شد، بفهمیم چی شد. وقتی اینطوره نمیشه تو این مقام اطلاق و سکوت از صیغه رو تو کلمات علما حمل کرد به یکی از این اقوال، باید هر دو برای حرفشون شاهد صریح بیارن، یعنی مثل شواهدی که تو الان ذکر کردی بگی آقا ببین گفته اطلقتو، گفته با صیغه سلم کافیه، ببین گفته که با متعتو کافیه، باید صریح شاهد بیاری، ببین گفته و ما یکوم و مقامه هما. به نظر میاد فتعمل مال این باشه، نه اینکه حالا کلام اونا آخرش اندل اطلاق به چی باید حمل بشه، اون باید محمل براش پیدا کنی، اما این محمل به درد استشهاد تو محل بحث ما نمیخوره. ولی آخرش ما کلام شیخ طوسی رو تو جمع بین عبارات ها به همین هم کنیم که شیخ مطلق گفته، یعنی صیغه خاص مد نظرش نبود، اصلا فرقی هم درست باشه. فتعمل که این شاهد بحث ما نیست، بله ما باید اثباتی دارم میگم آقای مرشی، نه ثبوتی، نمیگم الان منظورشون چیه. تو این فضا که هر دو طرف دارن عدتون من عبائر القوم رو به عنوان استشهاد میارن، اطلاق کلام قوم شاهد برای هیچ کدوم نیست، باید سریع شاهد بیاری دیگه. چی؟ برگردیم برگردیم سراغ اصل قصه. فعلا حالا این خودش خیلی ثمره نداره، این بحث و فتعمه بالاخره داشتیم شواهدی میآوردیم که اینها سیاقی گفتنه که صریح نیست، یعنی عنوان باب نیست، سیاقی گفتن که مجازیه کناییه اما قبول کردن. و حک و قد حکی عن الاکثر، شهید ثانی در مسالک اینو صریحا آورده، شیخ خلاصش رو نقل میکنه، نقل شده عن الاکثر، یعنی از ما قبل شهید ثانی اکثرا اینطور قائلن، تجویز البیع حالن بیع نقد به لفظ سلم. سلم چی بود؟ بعدن مبیع ما تحویل میدیم، مبیع الان تحویل نمیدیم که مقابل نسیه است، تو نسیه ثمن رو بعدن تحویل میدیم، تو سلم مبیع رو بعدن تحویل میدیم، مثل پیش فروش که طبیعی طبیعی متعارفش بیع الثمار بود که عقلایی شرعیش، یعنی اون که روایات داشت میگفت نیوایی بود که هنون نرسیده بودن سر درخت بودن که بعد اشکالی داشت اشتراط القدرت علی التسلیم و اینا رو چه کار میکردیم و اینا یادتونه ممکنه میواد نرسن چرا دارید معاملش میکنید، روایت داشتیم. حالا اون بی بیع خاصه، ابیرون گفتم بی مثل جنس انواعی تحتشه، بیع نقد که بیع حال یه شکل سمن مسمن تحویل، بیع سلم مبیع آینده، بیع نسیه سمن آینده. حالا گفتن بیع حال نقد میشه با لفظ سلم بگیم، اسلفتوکه به جای سلم گاهی میگم بیع سلف، اسلفتوکه و اسلمتوکه صیغه بیعیست برای کسی که میخواد مبیع در آینده بده. این ظهورش در صیغه در جایی که مبیع مال آینده است، نه در جایی که مبیع همین الان میخوام تحویل بدم. پس استعمالش در ما نحن فی استعمال فی غیر مورده. حالا اگر موضوع له سلم و سلف او باشه استعمال مجازیه، استعمال کناییه، اما تجویز الاکثر. همه تمام شد پس، اما قطع تجویز الاکثر، اینم شاهد دیگه چی؟ و صرح نه موردشو گفتیم سیدنا، این اشکال الان هر تو هر کدومش باشه این شاهد درسته. چرا؟ چون تجویز بیع حال رو با سلم گفتنه. اگه تو جنس باشیم باید بگیم ما هر کدومو جدا جدا باید بگیم، اگه تو حال باشیم باید صیغه حال رو بگیم، اگه تو سلم باشیم باید صیغه سلم بگیم. علا جمیع الفروض نمیشه حال رو با صیغه سلام فعلا استشهاد به همیتی کرد.
بحث ما کنه
اصل بیعه، ما بحثمون اصل بیعه، اما شاهد به درد میخوره. این شاهد نقده، نقدش مال چیه؟ این شاهد بعد تو همه ابواب ما میاری میشه، یعنی این علامت مخصوص حاکم بزرگ هست برای همه تمام کننده است. که چی؟ اینا فتوا دادن سلام رو میشه با حال گفت، حال رو میشه با سلام گفت، یعنی هیچ حرفی وجود نداره برای هیچ کی. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ خب دیگه چی؟ و صرح جماعتون، این که میگم برای همه، میخوام ذهنتون اصلا نبندید به عنوان بی فعلا، کلی بحث کنیم بذار، چون بعدا انشاءالله تو سیاق دیگه هم میخواد، تو کتب دیگه خارج برید انشاءالله، خارج فقه نه خارج کشور، خارج فقه برید انشاءالله کتب دیگه میخواید بخونید، اونجاها باید این بحث رو دوباره داشته باشید تو ذهنتون. من موقعی که شرح لمعه میخوندم میگفتم قربتن الالله سر اول معاملات، اول هر کتاب این قصه رو پررنگ میکردم تو ذهن طلبه ها، چون نمیدونستم با خودم مقاصد میخونن بعد میرن خارج تعرض و عدل اجرا نکنن، خواستم زمینه فقه معاصر رو تو ذهنشون قرص و قائم کنم. این مطلب باید شکل بگیره برای ما، صیغه منحصر نیست مگر جای شاهد تصرف کنه، مگرشو قبول داریم. و صرح جماعتون ایضا، کجا؟ باز یه عده‌ای تصریح کردن فی بیع تولیه. آقا دوباره مقدمه رو بگید. گفتم بیع جنس انواعی تحتشه، حالا داریم با انواع بیع کار میکنید. ببین الان سلم رو گفتیم، حالا میخواییم تو سایر انواع. بیع تولیه، تولیه چیه؟ بیع تولیه آقا عنایت کنید، بیع تولیه ولیه به معنای جانشینیه، درست شد؟ بیع تولیه یعنی بیع سر به سر، این جانشین او بشه، چیزی بالا پایین سود و زیانی کم و زیاد نشه. هم معنای لغت چرا تولیه رو به این گفتن؟ جایی که بدون این که، یعنی آقا تو ای دست میگیری او دست میدی، نه کم میکنی قیمت نه زیاد میکنی، به یه سر به سر، یعنی واسطه هیچ سودی وسط نمیبره، این میشه بیع تولیه. خب اسمش بیع تولیه است، قبول، اسمش بیع تولیه است، اما کلمه ولایت ظهوری تو ایده ای نداره، در حالی که قبول کردم با صیغه ولیتوکه ای بیس جریان پیدا میکنه، انشاء میشه، در حالی که این صیغه هیچ ظهوری تو این معنا نداره. فی بیع تولیه به انعقاده به قولی ولیتوکه العقد او ولیتوکه سلعه، سلعه یعنی متاع، مبیع نه متاع، کالا. بس حالا باید ببینیم مبادله کالا به کالاست، این تو مبیعه، تو سمنه، میشه بیع اسمان رو عوضش رو کالا قرار داد یا نه، باید فروزش بحث بشه. لذا بگید کالا.
حالا تو به سله لازم نیست که یه طرف حتما سمن باشه
جانم؟
تو به تولیه؟
نه، ممکنه سمن باشه، ممکنه کالا باشه، باید ببینیم دیگه چی؟ و صرح جماعتون عیزن فی بیع تشریک. بیع تشریک کجاست؟ بخشی از مبیع رو بفروشن، سهمی رو بفروشن. ما انشاءالله با بیع تشریک مسئله سهام ها رو حل میکنیم توی امور متعارفه، بیع های جدید مسئله سهام ها با اوراق مشارکت باید حل میشه. البته شاید با مرابحه هم بشه حل کنیم. مرابحه چه بحث قشنگی میشه بود، یعنی آدم کشف میکنه که نون امام زمان خورده به ایست پای ادله فقهی بره بکوبه به سینه این نظام اقتصادی آمریکا، نظام اوراق قرضه و معاملات قرضی اوراق قرضه متعارف که الان ما داریم تمام اوراق مشارکتی که برای وزارت نیرو وزارت نفت صادر میکنه به سبک به معاملات متعارف حقوقیه. اگه مزایا به مرابحه توش دیده میشد بانکداری اسلامی هم پا میگیره چه قشنگ هم میشد. یه آدمی پژوهشکده اقتصادی را بندازه یه 10-12 تا کسی که فقه فهم باشه، نمیگم فقیه، فقیه عنوان بار گنده ای داره، یه 4 حرفا بلده، همینه بندازیم به جون اونا. شب عملیات میگه، شب عملیات میگه که میرفتن تو جبهه پشت دوشکا میشستن، اینا باباشون پشت دوشکا بوده، اینا 3 سال رفتن آموزش دوشکا و نمیدونم قناصه دیدن، یه اصله دارن آقا این گلنگدنش اینم خشاب شه برو. همین قدم ما بلد باشیم میتونیم بیافتیم به جون ایوریا، ایوریا که دارن اینطوری کمر ماره. بزرگترین فحش ما روز قیامت یقمونه میگیره صاحب البیت زنده است، یقمونه میگیره میگه چرا اجازه دادی تو شورای نگهبان 6 تا حقوقدان باشه 6 تا فقیه؟ بابا حقوق یعنی مجموعه باید و نباید های الزام آور. خب پیش ما باید و نباید های الزام آور یعنی فرق. غرب چون دینشون دنبال احکامی نداره برای دنباله احکامیش علم حقوق درست کردن، ما دینمون دنباله احکام داره، لذا حقوق ما یعنی فقه. اما نه ما فقه بلدیم حقوق بلد نیستیم، اونا حقوق بلدن فقه بلد نیستن، مجبور شدیم بزنیمشون بهم بگیم 6 تا حقوق دارم میخوام 6 تا فقیه. خب این خودش انشاء حکم اقتضاییه، مثل زمان حضرت رسول که وقتی تو جاهلیت اومد مجبور شد بگه طلاق فلان یه سال تو خونه بمونه تا بعدا حکم عوض کنه. تو باب نفس خوندیم امام موقعی که انقلاب کرد گفت اینا مثل اینکه فعلا عرب جاهلی هست، اینا نمیشه حقوق و فقه یه جا جمع کنیم براشون، لذا هم حقوق بذاریم هم فقه. حالا 30 سال گذشته نه ما باید حقوق دان و فقه بشیم خودمون بریم جامعه رو بگیریم. خود تفکیکش خلافه متن دینه، حکم اقتضاییه، مجبور بودیم. یعنی ما حقوق بلد نیستیم، یعنی فردا اگر او غربی ها گفتن آقا قانونتون مطابق با کدوم بند کنوانسیون حقوق بین المللی، یکی حقوق داری ما بگه اینه اینه اینه، ما حقوق بلد نیستیم فقهش بلدیم، اونا فقهش بلدیستن حقوقش بلدن، حالا یه جای با برسیم فقه حقوقش هم بشن با هم. ای خدا شکر موافق میخونی. و عن المثال و تشریک فی المبیع بلفظ شرکتک، ای کار ما به خدا کار ما، نمیدونم با چه زبونی اینو باید بگیم، ما ای کار ما بوده به لفظ شرکتک. آقا ماده شراکت ظهور در بیع نداره، باز هاکزا همین اشکاله، ظهور نداره یا کناییه. جمله من چجور بود؟ من غلط گفتم؟ گفتم ظهور نداره؟ نه درست گفتم، اینجا جم کلمه ظهور نداره، قرینت المقام ظهور مستقر براش درست میکنه. علا قول کسی که میخواد بگه این ظهور مستقر داره، ما خب فعلا بحث صیغه خاص نکردیمه، آخرش نظر خودمون در مورد اینا که نگفتیم، ما فقط داریم اینا رو به عنوان استشهاد از عبارات میاریم که اونها حتی به معنای حقیقی ندارن، اما بعدن از این یه جای دیگه استفاده میبریم. اونم این که ولو لفظ ظهور نداشته باشه اما قرینه حالیه و مقامیه هم حجته، اگر اینا اضافه بشه به صیغه و صیغه رو ظاهر بکنه اینا هم کافیه. همه اثبات نکرد، میگم بعدا این به درد اینم میخوره.
آینده
شد میتونه این قرینه لحظیه به درد میخوره، قرینه حالیه به درد میخوره. چی گفته؟ میگه مطمئنی؟ حالا بذارید ببینیم. شه خیلی چیزا رو تصریح میکنه، تصریحات که باید بذاریم کنار هم تا ببینید چی کار باید بکنید. حالا بذارید یکم یواش یواش. حالا فعلا که نمیخوام بگیم نظر شیخینه، شیخ داره شاهد میاره از اون عده، اونایی که دارن با این کار میکنن چی میگن؟ طبعا باید اینو بگن که شرکتو ولوسیت ماده مشترکه در معانی مختلفه، لیکن در مقام به قرینت حالیت و مقامیه داره ظهور مستقری تو این معنا پیدا میکنه، ما باش کار میکنیم. بالاخره این قرینه ها که اضافه بشه ظهورم پیدا بکنه که فتوا صناعت و رنگ فقهی پیدا بکنه، آخرش معنای حقیقی نیست، آخرش عنوان باب نیست. دیدید و حد غلط بود؟ ما فعلا دنبال این ما هم میگیم که بگیم غلط بود. و صرح جماعه و عن المساله، باز شهید ثانی فی مسئله. آقا اینو من توضیح بدم، اینو توضیح بدم. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دو نفر با هم نخلستون دارن، شریکن با هم. خب یک مثلا نفری 500 کیلو خرما بهشون میرسه مثلا، درست شد؟ این یکی به شریکش سهمش میخواد بفروشه، هنوز خرما عمل نیومدنه. خب این معامله اصل اولیش غلط بودنشه. چرا؟ غربی نیستش، نمیتونه تعیین بکنه. مخواد با تخمیم بگه آقا 500 کیلوه، حالا بیشتر یا کمتر من 500 اقدر میفروشمش، مجموع این سهم خودم از ثمار نخیل به مثلا 1000 دینار میفروشم دیگه، حالا کم و زیادش با خودت دیگه. این جور میشه معامله. فرضم اینه که اینو میخوان مبایعه کنن نه مصالحه. دیروز براتون گفتم که دیروز درسی گفتم گفتم براتون گفتم مصالحه اتاق خونت که اسم نداره، دو نفر آدم عاقل بالغ با دو تا سلطه با دو تا رضایت، تمام دیگه. دو تا آدم دو تا سلطه دو تا رضایت، نوش جانت. صلح باشه باز یه احکام دیگه داره، اما بیعه چی؟ برای چی؟ گفتم صلح نیست، میخوان مبایعه کنن. بهش میگه سهممه بده. آقا مثل زبونش مثل چیه؟ میره ماشین میفروشه، بهش میگه آقا آن هم پاره دارم بده میفروشم، فردا چیزی گردنم نیفته، کم و زیادش هم با خودت میبری سمونی میفروشمش. نه نمیفروشم، پیکان میفروشه، پیکه میفروشه، از این ماشین قدیمی ها طوری میفروشنش. الان ماشین دو ساله میفرسته میگه باید بره موتورش ببینن رنگ نداره چی، که ماشین قدیمی میگه دیگه آهن پاره دارم. همینه، بهش میگه آقا سهم بده میفروشم به چقدر؟ 1000 دینار، کم و زیادش هم با خودت دیگه. این باره دیگه، این باره بهت میفروشم، اصلا نقد. آقا سر درخته عمل اومده، نمیگم عمل نیومده. یه کامیون باره، میگه آقا این کامیون، یه کامیون خاکه چقدر میخریش؟ یه کامیون میوه چقدر میخریش؟ اینطوری کم و زیادش هم دیگه دعوا نمیکنن. این معامله اصلش غلط بودنش قراری، روایات خاصه داره، روایات خاصه ای که امام این معامله رو اجازه داده به تخمین، بالخرص و تخمین امام مجاز دونسته. یعنی تخمین به چه معنا؟ عقلایی دوتاتون اهل اینجور معاملات هستید دیگه، میگه بابا من ابن انجده ما کارمون نخلستون بوده، من نخلا رو نگاه کنم بهت میگم آقا این بارش چقدره، حالا ممکنه یه 50 کیلو بالاتر 50 کیلو پایین تر، پس مثال عقلاییه. اما بالاخره کم و زیاد داره، اما کم و زیادش فاحشه به این معنا که یه برسه به 100 کیلو نیست. امام این معامله رو اجازه داده. حالا دعوا سر چیه؟ بعد حجیت هذه المعامله و صحت هذا البيع. خب با چه صیغه‌ای بگیمش؟ به این معامله میگن تقبیل. قبولاندن یا تقبل، قبول کردن، قبول کردن سهم او. گفتن با هم موسیقی تقبیل هم کفایت میکنه، یعنی بگه قبل تو کرد کفایت میکنه. بگیم این ماده اصلا ظهوری تو این نوع معامله نداره.
ایجابشه
قبل تو
جان فرمون روایت خاصه داریم که اینو
تأیید میکنه. من اول اینا رو توضیح دادم که کسی نگفته این معامله باطله، نه معامله صحیحه. حالا اختلاف هم شده این معامله رو بی بدونیم، صلح بدونیم، یا اصلا بگیم نه بی نه صلحه، احکام هیچ کدومه نداره، یه معامله سوم یه امام بهش اعطا حجیت کرده، صحت داده بهش، تعبدن با قواعد سازگاری نداره، تعبدیه. علا ثلاثه فروض چه بگیم؟ بیعه. تو با بیعه تو نگفتی. چه بگیم؟ صلحه. با صالح تو نگفتی. چه بگیم؟ معامله سومه. اسمش چیه؟ ظهورش تو چیه؟ گفتن صیغه قبل تو کفایت میکن. به صیغه تقبیل صحیح میشه معامله. در حال که این صیغه نه ظهور در بیعه داره، نه ظهور در صلح داره. شیخ میگه باز ببینید. ما نوکر معنای حقیقی یا صریح به معنای عنوان باب نیست. همینقدر ببینیم.
و چون
نه چرا خراب کرد؟
خب معلوم نیست بی باشه که
نه آسون میگیم بی بوده قبلتش قبوله، صیغه تقبیل حجت توش
معلوم نیست بی بوده،
صلح بوده با صیغه تقبیل حجت، یعنی صیغه رو قبول کردن. تو بی بودن یا صلح بودنش تردید
نبود.
چرا؟ بعدا انشاءالله میاد. صلح مثل بیعه. من چرا دوتا رو مثال دارم گفتم جنسه؟ صلح هم صیغه‌اش صالح توه، با ماده صلح باید باشه. شلوغ هم همینطور خوندیم صیغه‌اش صالح توه. میگه ببین این صیغه تقبیل نه ظهور داره تو بیع اگه بیعه، نه ظهور داره تو صلح اگه صلحه. اگه معاوضه معامله مستقله یه اسمش چیه؟ خود نگفتیم، باز نگفتیم یه سماعت بهش بده قبول. اما هیچ کی کسانی که فوق میخوام شاهد عبارات اونا بیاری اسم براش نگفتن این صیغه درسته. پس معلوم میشه صیغه لازم نیست زود عنوان باب باشه، لازم نیست معنا حقیقی باشه، همین کافیه برای ما. و علی المسالک فی آقای شجاع دوباره بگو نه که نظر من چیه، داریم عبارات اونا رو میخونیم، میخوام بگیم اونا حق رو قبول ندارن. نه اسمم بهش ندادن. و عن المسالک فی مسالک، ببین اسمش، ببین بالا رو گفت چی؟ فی بیع تولیه، یعنی اسم داره، اما اینجا اسمش نمیده. میگه فی مسالت تقبیل احد الشریکین فی النفع حصت صاحبه به شیء معلوم من الثمره. خب این مسئله گفتن ان ظاهر الاصحاب جواز ذلک به لفظ تقبیل، یعنی انشاش با لفظ تقبیل باشه. خب حالا مشکل کجاست؟ معنه لا یخرج یا عن البی باید میگفت به تو، یا عن صلح باید میگفت صالح تو. اون معاملت صالحه، یه طبیعت صالحه از معاملاته. خب اسمش چیه؟ عنوانش چیه؟ صیغه‌اش چیه؟ باید صیغه‌اش معنی حقیقی تو عنوان باشه. اصلا اینا تو این لاین نرفتن که دنبال معنی حقیقی بگردن، داریم به این تمسک میکنیم. عند جماعت هازا ما حضرنی من کلمات هم فلده. حالا از اینجا باید شیخ میخواد بره سراغ سائر عقود و ایقاعات، سائر عقود لازمه فعلا، تا انشاءالله ببینیم تو ایقاعات چی میخواد بگیم. ایقاع من بعدا آخر کار شیخ نمیگه براتون، میگه ویدو داره باید هم براتون میخونم انشاءالله. عبارات فقها رو فعلا داریم میخونم. جنم؟ بله بله خواستید براتون میخونم جلسه را یادم باشید. نه به اینا نمیگن قضیتون فی واقع قضیتون فی واقع از یه اصطلاح آقای مرعشیده بسید فردا براتون بگم بگم چند بازی شده نه قضیتون فی واقع از به معنی تعبد نیست، به اینا میگن مورد تعبدی. نه قضیتون فی واقع از به این موارد این چلیلت نه قضیتون فی واقع از من یه جایی دیگه یه نمیده نه